بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
قول پنجم و آخری که متعرض اون میشیم قول به وجوب خصوص مقدمه است در ظرف ایصال به نحو قضیه حینیه. این قول مربوط است به مرحوم آغازیا و برخی دیگر البته که شبیه این مطلب رو دارن، مثل مرحوم هاشم عبدالکریم حائری. عرض شود که مرحوم آغازیا در تبیین مدعای خودشون می‌فرمایند که حصه ای از مقدمه که واجبه اون حصه ایست که در ظرف ایصال به نحو قضیه حینیه واقع شده. به عبارت دیگر واجب غیری حصه ای از مقدمه است که توأم و همراه است با وجود سایر مقدمات به نحوی که وجود اون ملازم باشد با وجود ذل مقدمه، اما در حالی که مقید به وجود باقی مقدمات نشده باشد. ایشون در تبیین مدعای خودش می‌فرماید ممکنه ما که این حرفو می‌زنیم کسی گمان بکنه که مراد ما اینه که غرض از مقدمه این است که توسل به ذل مقدمه صورت بگیرد و ذل مقدمه در خارج ایجاد بشه، و بدیهیه که ذل مقدمه مستقلن مترتب بر هر مقدمه نمیشه. اینطور نیست که اگه 10 تا مقدمه داریم هر کدوم اینها مستقلن اگه ایجاد بشه ذل مقدمه هم ایجاد بشه، اینطوری که نیست. وجود ذل مقدمه اثر چیست؟ اثر وجود جمیع مقدمات است. تا همه مقدمات نباشه ذل مقدمه هم ایجاد نمیشه. به عبارت دیگر وجوب هر مقدمه ای اگرچه به این غرض است که حفظ بشود وجود ذل مقدمه از ناحیه سد باب عدم آن مقدمه. مقدمه اول چرا واجب است؟ برای اینکه سد باب عدم ذل مقدمه شود از ناحیه عدم چی؟ عدم این مقدمه. مقدمه دوم چرا واجب است؟ اون هم از باب این که سد باب عدم ذل مقدمه بشود از ناحیه عدم مقدمه دوم و الی آخر. اما وجوب هر مقدمه اختصاص به حصه‌ای از اون داره که منضم به سایر مقدمات شده باشه. مادامی که باقی مقدمات وجود نداشته باشد، این مقدمه هم واجب نیست. بنابراین همانطور که در امر به مرکب گفته می شود که امر به مرکب سبب تعلق اوامر ضمنی به اجزای آن می شود، به نحوی که هر جزء مقید به وجود باقی اجزا و انضمام اونها متعلق امر واقع می شود، در مقدمه واجب هم باید بگوییم که امری که به مجموع مقدمات واجب تعلق گرفته امری واحده. اما این امر واحد به همان نحوی که امر به مرکب بر اجزاء خودش منبسط میشه، بر تک تک مقدمات انبساط پیدا کرده و سبب تعلق اوامر ضمنی غیری به هر مقدمه شده، به نحوی که وجوبی که به هر مقدمه تعلق میگیرد به شرط انضمام آن مقدمه است به باقی مقدمات. این تبیینی که ایشون کرد در واقع کدام مطلبه؟ همون فرمایش مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی، همان مطلب رو داره بیان میکنه. میفرماید، اسم البته از مرحوم آش محمد حسین نمیاره، اما مطلبی که میگه همون مطلبه. میفرماید ممکن است کسی گمان کنه وقتی من میگم هر مقدمه واجب است به نحو قضیه هینیه در ظرف ایصال به ذل مقدمه، منظور من اینه، یعنی همون حرف عاشق ممدوسینو میگه. یعنی میخوام بگم هر مقدمه واجب است مقید به وجود باقی مقدمات. بعد میگه نه، من اینو نمیخوام بگم، حرف من با حرف ایشون دو حرف است. فکر نکنید که منم دارم همون حرفو میگم، من به حرف مرحوم عاشق ممدوسین اشکال دارم، اون حرف تمام نیست. اشکالی که ایشون مطرح میکنه به حرف عاشق ممدوسین اینه، میگه این تقریبی که صورت گرفته توسط ایشون اگرچه از جهت اختصاص وجوب غیری به حال ایصال، یعنی ایصال به ذل مقدمه، به نحو قضیه هینیه تمامه، یعنی این هم یک نحو قضیه هینیه است، میگیم مقدمه در ظرفی که باقی مقدمات وجود داشته باشند متعلق وجوب است، به نحوی که مقید به وجود باقی مقدمات است، وگرنه این متعلق وجوب نیست. میگه از این جهت ما اشکال نداریم بهش، اما اشکالی که بهش داریم اینه، لازمه این مطلب این است که امر غیری واحدی تعلق گرفته باشد به مجموع مقدمات، همان گونه که دیرو جلسه قبلی عرض کرده که مدعای هاشم حمدوسین اینه که همان گونه که به مرکب یک امر تعلق میگیرد به مجموع مقدمات که در واقع چی میشه؟ علت تامه. به علت تامه هم یه امر تعلق گرفته، اما این امر سبب تعلق امر به اجزای علت تامه که هر کدام از این مقدمات هم هست میشود، اما چگونه تعلق میگیرد؟ هر مقدمه به شرط وجود باقی مقدمات، همان گونه که در هر مرکبی امر به اجزای مرکب تعلق میگیرد، اما به هر جزء به شرط وجود باقی اجزا. میفرماید ما اینو قبول نداریم، این لازمه رو قبول نداریم که یک امر فقط داشته باشیم که تعلق گرفته باشد به علت تامه. چرا؟ میفرماید که اوامری که تعلق میگیرند به مقدمات متعدد یک ذل مقدمه، اوامر متعددند، یک امر نیست، به تعداد مقدمات امر داریم. اینها هم اوامر مستقلند، اما یک رابطه ای بین اونها هست. چه رابطه ای؟ این که از حیث ثبوت و سقوط بین اونها ملازمه هست. یعنی چی؟ یعنی اگر فعلیت داشته باشد یکیشون، بقیه هم فعلیت داره. اگر یکیشون ساقط شد، بقیه هم ساقطند. چگونه می شود این اتفاق بیفتد؟ می فرماید که تلازم در سقوط و ثبوت لزوماً مقتضی از وحدت حکم نیست، مسبب از وحدت حکم نیست. بگید حتما امر باید واحد باشد، نه، ممکن است ناشی از وحدت امر باشد، ممکنم هست ناشی از ملازمه بین اوامر مستقلی باشد که ناشی از اقرازی هستند که بین اون اقراز ملازمه هست. یک بار شما میگی من یه غرض بیشتر ندارم، وقتی غرضم یکی شد امرم چی میشه؟ میشه یک. غرض واحد امر واحد میخواد. یک وقت میگید من 10 غرض دارم، وقتی 10 غرض داشتید چند تا امر خواهید داشت؟ به تعداد غرضها امر دارید. 10 غرض دارید، 10 هم امر دارید. اما اگر بین این غرضها ملازمه باشد، یعنی حصول یکی منوط بر حصول باقی باشد، در این صورت از حیث ثبوت و سقوط بین اوامری که ناشی از این غرضها هستن هم چی هست؟ ملازمه هست. اگر یکی ثابت باشد باقی هم هستن، یکی ساقط شود بقیه هم ساقط. پس لازم نیست حتما ما یه غرض داشته باشیم و یه امر، ممکنه 10 غرض داشته باشیم و 10 امر، اما بین غرضها ملازمه باشد. حصول یک غرض منوط بر حصول باقی اغراض باشد، اون وقت اوامر متعددند، اما از حیث ثبوت و سقوط بینشون ملازمه برقرار است. و میفرماید ما نحن فیه از قسم دومه، نه از قسم اول. قسم اول همان مدعای عاشق ممدوسین که ما یه امر بیشتر نداریم، تعلق گرفته به علت تامه، چون غرض واحده. قسم دوم مدعای مرحوم آغازی هست. ایشون میگه نخیر، ما اغرازمون متعدده به تعدد مقدمات، اما بین اون اغراض ملازمه وجود داره. حالا چرا باید بگیم اغراض ما متعدد است؟ می‌فرماید که مقدمات مدخلیتشون در ذل مقدمه با هم فرق میکنه. مدخلیت مقدمه در ذل مقدمه به چه نحویه؟ به نحو تقید دیگه. تقید داخلی است و قید خارجی. هر ذل مقدمه ای مقدمه خود را مقید می کند. تقید میشه داخلی، داخل در ذل مقدمه، اما قید خارجی است. مثلا وضو مقدمه است برای نماز، نماز مقید به چی میکنه؟ به طهارت. نماز تقید به طهارت دارد، اما این قید، این تقید در واقع چگونه ایجاد میشود؟ با وضو که امری خارجی است، وضو جزء نماز نیست، اما طهارت تقید نماز است. حالا مدخلیت هر مقدمه در ذل مقدمه، یعنی تقید ذل مقدمه، نحوه تقید ذل مقدمه با همدیگه متفاوته. همه یک جور تقید نمیزنن ذل مقدمه رو. مدخلیت برخی از مقدمات در ذل مقدمه به نحو اقتضاء، برخی دیگر به نحو شرط، قسم سوم به نحو معده. لازمه اختلاف در انحاء تقید اینه که از اوامر ضمنی که به واسطه امر به ذل مقدمه به هر یک از این تقیدها تعلق گرفته، چون تقید داخلی است دیگه، پس اونم متعلق امر نفسی هست، یک امر غیری علاهده ای ناشی بشود و تعلق بگیرد به قید. تقید متعلق امر ضمنی است. این امر ضمنی از کجا آمده؟ از امر بزل مقدمه که همان امر نفسی است. چرا متعلق امر ضمنی است؟ برای اینکه داخلی است. از این امر ضمنی که به تقید تعلق گرفته یه امر غیری لازم میاد. امر غیری به چی میخوره؟ میخوره به قید، اون قیدی که این تقید ناشی از اونه. چون انحاء تقید با هم فرق میکنه، پس اوامر غیری ناشی از هر امری ضمنی که به این قیدها تعلق گرفته هم با هم دیگه چی هن؟ متفاوته. یک امر درست نمیشه، چند تا امر درست میشه. هر امری میخوره به یه قید. اما غرضی که بر جمیع این تقیدات به این اصطلاحات دقت کنید، قید و تقید و اینها که میگن با همدیگه فرق میکنه، نتیجه یه حرف خیلی فرق میکنه. غرض ضمنی که غرضی که بر جمیع این تقیدات مترتب است، با وجود اختلافی که در انها و اطوار اونها وجود داره که برخی به نحو سبب، برخی به نحو شرط، برخی به نحو موعد، غرض از همه این تقیدات چیه؟ این که متعلق امر نفسی حاصل شود، یعنی همان ذل مقدمه. پس اوامر غیری که ناشی می شوند از این اوامر ضمنی که تعلق گرفته به هر تقیدی، اینها با همدیگه میشن مرتبط. به گونه ای که از حیث ثبوت و سقوط با هم تلازم پیدا میکنن. در واقع اینجوری میشه، غرض از امر غیری ناشی از مقدمه اول چیست؟ اینکه تقید اول حاصل شد. غرض از امر غیری، غیری دوم ناشی از تقید دوم چیست؟ اینکه تقید دوم حاصل شود، و به همین ترتیب. اما آیا این غرض قایی است؟ تقید اول، تقید دوم، تقید سوم، کل غرض ما همینه؟ نه، تقید به خودی خود که به درد نمیخوره که. تقیدها باید در ضمن چی باشن؟ در ضمن این حصول ذل مقدمه. تا وقتی که ذل مقدمه حاصل نشود، تقید هم معنا ندارد. پس تک تک این تقیدها سبب شدند که هر کدام از قیدها یه امری بهشون بخوره. اما غرض قائی چیه؟ حصول ذل مقدمه ای که این تقیدها در آن وجود داره. پس مادامی که اون ذل مقدمه حاصل نشود، تقیدها هم حاصل نخواهند شد. حصول تقیدها منوط بر حصول ذل مقدمه است. پس تمام اینها در نهایت میرسند به حصول ذل مقدمه. کی میگیم این تقید اول حاصل شد؟ وقتی تقید دوم هم باشد، سوم هم باشد، چهارم هم باشد، پنجم هم باشد، باقی چیزا هم باشند، تا ذل مقدمه حاصل شد. پس درسته که اغراض متعددند، اغراض امر غیری که تعلق گرفته به چی؟ به قیودات. اما بین این اغراض تلازم وجود دارد، یعنی اگر یکی باشد، تقید اول باشد، حتما تقید دوم، سوم، چهارم و پنجم هم هست. اگر یکی نباشد، باقی هم نیستند. پس اوامر متعددند، اوامر غیری که تعلق گرفتند به قیودات و به مقدمات. اغراض اون اوامر غیری هم متعددند. غرض امر اول که مقدمه اول تعلق گرفته، حصول تقید اوله. غرض امر غیری دوم که مقدمه دوم تعلق گرفته، حصول تقید دومه. به همین ترتیب. اما بین این اغراض، یعنی حصول هر بین حصول تقیدها ملازمه هست، یعنی اگر تقید اول حاصل شد، حتما دوم، سوم، چهارم، پنجم هم هست. اگر تقید پنجم حاصل نشد، یعنی اول، دوم، سوم، چهارم هم وجود ندارد. پس ملازمه بین اغراض. بنابراین فرق مدعای مرحوم عاشق ممدحسین با مدعای مرحوم آغازیا در اینه، مرحوم عاشق ممدحسین مدعی است یه امر داریم، امر غیری یه دونه است تعلق گرفته به علت تامه. این امر غیری واحد کی ساقط میشه؟ وقتی تمام اجزای علت تامه مجتمع باشن. پس هر مقدمه به شرط اجتماع باقی مقدمات هست که واجب است. این مدعای عاشق ممدحسین. آغازی ها میگه نه اینطور نیست، ما به تعداد مقدمات امر غیری داریم، اگه 10 مقدمه داریم 10 هم امر غیری داریم، هر امر غیری هم غرضی دارد علاهده. امر غیری اول غرضش حصول تقید اوله، امر غیری دوم غرضش حصول تقید دومه، امر غیری سوم غرضش حصول تقید سوم. اما بین اغراض ملازمه هست. یعنی چی؟ یعنی اگر غرض اول حاصل شد حتما باقی اغراض هم حاصل است. یکی از غرضها اگر حاصل نشد یعنی هیچ کدام از غرضها حاصل نشد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه اگرچه اوامر غیری متعددند اما امتثال یکی متوقف بر امتثال باقی اوامره. یکی از اونها هم اگر امتثال نشود یعنی هیچ کدام امتثال نشده. و می‌فرماید مراد ما از اینی که عرض کردیم که وجوب تعلق گرفته به هر کدام از این مقدمات در ظرف ایصال به نحو قضیه حینیه اینه، در حینی مقدمه اول واجب است که مقدمه دوم و سوم و چهارم و پنجم هم واجب باشد. در نهایت ایشون مدعای خودش رو اینطور تلخیص کرده، می‌فرماید ان الغرض الدائی الى ایجاب المقدمات اعنی بهی التوسل الى وجود ذی المقدمه حیث انه لا یترتب على كل مقدمه بالاستقلال بل غایت ما یترتب علیها حفظ وجودهی یعنی وجود ذی المقدمه من ناحیتها یعنی من ناحیه این مقدمه فقط. فلا محیص فی مقام تعلق الوجوب الغیری الناشئ من هذا الغرض بكل مقدمه من احد امور ثلاثه. یکی از این سه راه باید باشد. الاول تقیید المقدمه الواجبه به ترتب ذل مقدمه علیها الملازم لوجود سائر المقدمات، که این مدعای کیست؟ مدعای صاحب فصول. یا باید قائل به مدعای صاحب فصول بشیم، بگیم مقدمه واجب است که ذل مقدمه بر آن مترتب شده باشد، سبب ایصال به ذل مقدمه بشه، یعنی ذل مقدمه بر آن مترتب شده باشد، لازمه این چیز که ذل مقدمه بر آن مترتب بشود، لازمش این است که باقی مقدمات هم وجود داشته باشه. این حرف صاحب فصول. الثانی تقییدها به وجود سائر المقدمات الملازمه لترتب ذل مقدمه، عکس اون اولی میشه که قول کیه؟ قول محقق اصفهانی. بگیم مقدمه مقید است به باقی مقدمات. اون وقت لازمه این چی میشه؟ لازمش این میشه که ذل مقدمه بر اون مترتب بشه. در اون اولی میگفتیم وجوب متوقف است بر وجود ذل مقدمه، لازمش این است که سایر مقدمات باشن. اینجا میگیم متوقف است بر وجود سایر مقدمات، لازمش این است که ذل مقدمه مترتب بشه. الثالث تخصیص الوجوب بالحسة الخاصة من المقدمة التوأم مع وجود سائر المقدمات بحيث يكون وجود سائر المقدمات ظرفا للمقدمة الواجبة لا قيدا. که این حرف خدا آغازی است. بگیم واجب آن حصه ای از هر مقدمه است که همراه باشد با باقی مقدمات، اما به نحوی که وجودش مقید نشده باشد به وجود باقی مقدمات، فقط توأمیت وجود داشته باشه، ظرفیت وجود داشته باشه، اما تقیدی وجود نداشته باشه. ظرفیت باشد اما تقید نباشد. و قد عرفت فساد الامر الاول. امر اول یعنی مدعای صاحب فصول که آغازی ها بهش اشکال داشت. کما ان الامر الثانی فاسد ایزن به استلزامهی تقدم وجود کل مقدمت من مقدمات الواجب علا وجود نفسها لفرض اخذ وجود کل مقدمت قیدا للمقدمت الاخرى. این یه اشکالیه که اینجا مطرح کرده در نهایت کلام بر مدعای آشممدوسی. میگه این حرف اصلا اشکال عقلی داره. چرا؟ میگه مقدمه اول منوط است بر باقی مقدمات. پس اون دوتا مقدمه داریم، دو تا مقدمه داریم. مقدمه اول منوط بر چیه؟ مقدمه دوم. مقدمه دوم هم منوط بر چیه؟ مقدمه اول. معنیش این میشه مقدمه اول متوقف بر خودشه، پس تقدم الشیء علی نفسه لازم میاد. نسه اشکال عقلی داره، اما این اشکال جوابش خیلی واضحه. من تعجب میکنم از آغازی ها این اشکال رو گرفته. آشممدوسی نمیگه وجود مقدمه اول متوقف بر وجود مقدمه دومه که این اشکال عقلی پیش بیاد. آشممدوسی میگه وجود مقدمه اول متوقف است بر وجود مقدمه دوم و وجوب مقدمه دوم متوقف است بر وجود مقدمه اول. وجوبها مقید به وجودها هستند، نه اینکه وجودها مقید به وجودها باشند تا اشکال پیش بیاد. ما دو تا چیز داریم، میگیم وجوب این متوقف بر وجود این است و وجوب این متوقف بر وجود این است. تقدم الشیء علی نفسه لازم نمیاد. این اشکال به حرف آشممدوسی وارد نیست. فیتعین الامر الثالث و هو ما اخترناه من القضیه الهینیه و ان شئت فقل ان الواجبه هو ذات الموصله و ان عنوان الموصله یکون مشیرا الی تلک الذات که عنوان المقدمه و لیس من البعید ان یرجع مختار و صاحب الفصول الی ذلک. که حرف ایشون اصلا درست نیست، خیلی هم بعیده. حرف صاحب فصول اصلا به همچین مطلبی بازگشت ندارد. در واقع مدعای مرحوم آغازی ها یک مطلبی است مبتنی بر یه مبنایی است که ایشون این مبنا رو در خیلی از جاها بهش تمسک کرده، فقط اینجا نیست. قبلا هم اگه یادتون باشه شبیه این مطلب رو داشتیم ازشون. ایشون مدعاش این است، میتواند چیزی تأثیرگذاری در حکم داشته باشد بدون اینکه موضوع آن حکم مقید به وجود آن باشد. موضوع هیچ ارتباطی به این شی نداره، اما این شی تأثیرگذاری در حکم دارد. ثبوت یا سقوط حکم متوقف بر اینه، اما این دخیل در موضوع نیست، مقید نکرده موضوع رو. الان ایشون اینجا چی میگه؟ میگه هر امری که به مقدمه تعلق گرفته، مقدمه اول موضوع، امری که مقدمه اول تعلق گرفته موضوعش فقط مقدمه اوله، بدون اینکه مقدمه دوم در اون دخالت داشته باشه یا امر مقدمه دوم در اون دخالت داشته باشه. امر مقدمه دوم موضوعش فقط مقدمه دومه، بدون اینکه مقدمه اول یا امر مقدمه اول در اون دخالت داشته باشه، در این موضوع هیچ دخالتی نداره. اما سقوط امر به مقدمه اول متوقف بر چیست؟ متوقف بر این که امر مقدمه دوم هم ساقط بشه. سقوط امر مقدمه دوم متوقف بر چیست؟ متوقف بر این که امر مقدمه اول هم ساقط بشه. اشکال این مطلب هم خیلی اشکال واضحیه. اشکال اینه، اگر موضوع حکمی مقید به چیزی نباشد، معناش این است که آن امر در ترتب حکم بر این موضوع هیچ مدخلیتی ندارد. مجرد توأم بودن سبب انتفاع حکم به واسطه انتفاع آن چیزی که با آن توأم است نمی شود. کی حکم منتفی است؟ وقتی قید موضوع منتفی شود، وقتی موضوعی نداشته باشد. شما میگید این توأم بودن اصلا موضوع رو مقید نکرده، هیچ دخالتی در موضوع نداره، اما اگر نباشد، این توأمیت نباشد، موضوع حکمم نیست. این اصلا قابل تصور نیست. این حرف انتفاع هر حکمی به انتفاع موضوع آن است. اگر چیزی دخیل در موضوع نباشد، موضوع و مقید نکرده باشه، چرا با انتفاع اون حکم باید، حکمی که اون شی در موضوع این اصلا دخالت نداره، چرا باید منتفی بشه؟ اصل مبنایی که مرحوم آقا ضیا در این مسئله دارد مخدوشه. این حرف اصلا قابل التزام نیست. ما چیزی داشته باشیم، حکمی داشته باشیم با حکم دیگر ملازم، اما مقید موضوع آن نیست، اون وقت اگر این حکم نباشه، حکم اولم نیست، با اینکه موضوع هست اما حکم نیست. اگر موضوع تمامه و اون دخالت در موضوع نداره، موضوع رو مقید نکرده، باید حکم هم حتما باشه. اگر میگید بدون این حکمم نیست، یعنی چی؟ یعنی موضوع مقید کرده، موضوع حتما مقید، معنی ندارد. بگید چیزی قید موضوع حکم نیست، با عدم اون باز هم موضوع تمامه، با اینکه موضوع تمامه اما حکم بر اون مترتب نیست. پس فرمایش آقا ضیا اشکال مبنایی دارد، اشکالی دارد که در موارد متعدد بر این حرف وارد است، که یکی از اونجاها هم اینجاست. مرحوم حاشق عبدالکریم حائری هم شبیه این مبنا رو اتخاذ کرده با یه مقداری تفاوت، اما خیلی شبیه مدعای آغازیه. و مرحوم امام بر مدعای هر دو این بزرگوارها اشکال گرفته، بعد سعی کرده یک توجیهی از حرف اینها ارائه بده، بعدن دوباره بر اون توجیه هم ایراد گرفته. حالا اونو بذارید انشالله جلسه بعد مدعای مرحوم امام رو هم بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.